بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. نامت را دوست دارم و عطر آشنای حضورت را که مرا دعوت می کند به محفل شور و عشق و دلدادگی. به نام خدایی که مهربانیش همیشگیست و سایه لطف و رحمتش همیشه و همواره بر سر ماست. سلام به شما هم دلان بشارت باران، که نور ایمان و معرفت همواره روشنی بخش دل و جان شماست.
دل توی دلم می‌نشست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم ربك
لحظات سرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علی رضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. در دفتر چهارم رسیدیم به بیت 1633 که موضوعی رو مولانا مطرح میکنه در لابلای داستانهاش، که من از بیت 1633 ابیات رو میخونم، ادامهش رو تقریبا توضیحات مولاناست راجع به این مسئله که هر چیزی در قدر آن چیزی رو که اهل خودش رو به خودش جذب میکنه. به عنوان مثال اگر کسی اهل آتشه، دوزخ او رو به خودش جذب میکنه، و اگر کسی اهل بهشته، بهشت او رو به خودش جذب میکنه. خوبی آدمهای خوب رو به سمت خودش جذب میکنه، یا به تعبیری آدمهای خوب سمت خوبی میرن، آدمهای بد هم سمت بدی. منتها در این میان بحثی رو مطرح میشه درباره جبر و اختیار که حالا توضیحاتی رو مولانا در این باره خواهد گفت. از بیت 1633 از دفتر چهارم ادامه ابیات رو براتون خواهم خواند. اینطوری ادامه میده که در جهان هر چیز چیزی میکشد، کفر کافر را و مرشد را رشد. در این جهان هر چیزی چیزی رو جذب میکنه، کفر کافر رو جذب میکنه، هدایت همون کسی که میخواد هدایت بشه، هادی رو. کهربا هم هست و مغناطیس هست، تا تو آهن یا کهی آیی بشست. به عنوان مثال میگه هم کهربا وجود داره و هم آهن رو با. آهن رو با آهن رو جذب میکنه، کهربا کاه رو. برد مغناطی ستر تو آهنی، ورکهی بر کهربا برمیتنی. اگه تو آهن باشی جذب آهنربا میشی، یا به تعبیر آهنربا تو رو جذب میکنه. اگر کاه باشی کهربا تو رو جذب میکنه. که حالا میشه در اینجا این نگاه رو هم داشت که آهن کنایه از مثلا اون دنیا پرست خودسره، کاه همون کسی که اهل خضوعه، یعنی خداجوی خاضع و خاشع به تعبیری. آن یکی چون نیست با اخیار یار، لاجرم شد پهلوی فجار جار. اون کسی که با نیکان، با آدمهای خوب همنشین نباشه، نگاه مولانا اینه که بالاخره یک اتفاق میفته. اگه تو همنشین آدم خوب نباشی، حتما همنشینت آدم بدیه. اگر همنشین آدم بد نباشی، حتما همنشینت آدم خوبیه. این دوتا کنار همدیگه هستن. در اینجا جار به معنای همسایه است. در ادامه مثالهای دیگه میزنه، میگه مثلا مثل حضرت موسی و همینطور هامان که وزیر فرعون بود. هست موسی پیش قبطی بس زمین، هست هامان پیش سبطی بس رجیم. به عنوان مثال حضرت موسی نزد قوم فرعون مذموم بود، اینا خوششون نمیومد از حضرت موسی. از اون طرف هامان وزیر فرعون نزد قوم موسی ملعون بود، یعنی کسی خوشش نمیومد. جان هامان جاذب قبطی شده، جان موسی طالب سبطی شده. میگه نگاه کنید، روح هامان قبطیان رو جذب میکنه، روح موسی هم سبطیان رو. که تقریبا این تعبیر رو در ابیات مولانا داریم. در دفتر اول نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. اون کسانی که اهل نورن، نور اونها رو جذب میکنه. اون کسانی که اهل آتشن، نار در این معنای آتش، نور و نار، نار یعنی اون کسانی که اهل آتش هستن، آتش اونها رو جذب میکنه. یا باز مثال دیگه میزنه، معده خر که کشد در اجتذاب، معده آدم جذوب گندماب. به عنوان مثال الاغ یا اون حیوان چهارپا، این به سمت کاه میره و کاه او رو به سوی خودش جذب میکنه. یعنی الاغ طالب کاه. معده انسان چی؟ گندم و آب رو جذب میکنه. گر تو نشناسی کسی را از ظلام، بنگر او را کوش سازی دست ما. میگه اگر یک وقت نتونستی به خاطر تاریکی، ظلام در اینجا به معنای تاریکی، به معنای ظلمته، میگه اگه تو به خاطر تاریکی نتونستی حق رو از باطل تشخیص بدی، یعنی نتونستی کسی رو بشناسی، نگاه کن ببین او چه کسی رو پیشوای خودش قرار داره، او داره از چه کسی تبعیت میکنه. اگر از آدم خوب تبعیت میکنه، پس آدم خوبیه. اگر از آدم بد تبعیت میکنه، پس آدم بدیه. در ادامه میگه بیان آن که عارف را قضایی است از نور حق، که ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله الجوع طعام الله یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام الله. یک بحثی رو مطرح میکنه درباره قضای عارف، که میگه قضای عارف نور حقه. اشاره به اون معراج پیامبر که فرمود که من نزد پروردگارم شب رو به صبح رسوندم و او مرا طعام داد و سیراب کرد، و خداوند فرموده که گرسنگی طعام خداست که به وسیله اون بدن آدمهای اهل راستی و درستی زنده میشه، یا اینکه در گرسنگی طعام خداوند میرسه به این تعبیر. حالا ادامه ابیات بیشتر توضیح میده که زان که هر کره پی مادر رود تا بدان جنسیتش پیدا شود. میگه هر کره میره دنبال مادر خودش تا جنسیت خودش آشکار کنه. آدمی را شیر از سینه رسد، شیر خر از نیم زیرینه رسد. این خیلی نگاه جالبیه. میگه نگاه بکنید، انسان که از سینه مادر شیر میخوره، سینه مادر بالاتن است، در حالی که حیوان در قد چارپا یا الاغ اگر داره شیر میخوره از پایین تن است، از نیم زیرین است. میگه عدل قسام است و قسمت کردنیست، این عجب که جبر نی و ظلم نیست. میگه عدالت الهی قسمت کنند است، هر چیز قابل قسمتی رو تقسیم میکنه. در این تقسیم کردن جبر و ستمی وجود نداره. جبر بودی کی پشیمانی بودی، ظلم بودی کی نگهبانی بودی. میگه اگر افعال آدم، رفتار آدم با جبر صورت میگرفت، خب پس پشیمانی چه معنی داشت؟ پس معلوم جبری نیست که ما یه کاری رو انجام میدیم بعد متوجه میشیم اشتباه بوده و اون وقت پشیمان میشیم. اگر مجبور بودیم که اصلا پشیمانی معنی نداشت. از اون طرف اگر ظلمم بود، خب خدا چرا نگهبان ما بود؟ در یه تعبیری هست در آیات قرآن، این کل نفس لما علیها حافظ، یعنی هر نفسی یک نگهدارنده ای داره. میگه اگر این رفتارها به ظلم بود که دیگه نگهبان نیاز نداشت که، یعنی خب به ظلم یک فرد این کار انجام میشد. در اینجا به نظر میاد که در حقیقت فرصت مولانا به اتمام رسیده در اون مقطع که داشت این ابیاتو میگفته. میگه روز آخر شد، سبق فردا بود، راز ما را روز کی گنجا بود. میگه روز به پایان رسید، درس برای فردا موند، راز ما چطوری ممکنه که در روز بگنجه؟ ای بکرده اعتماد واثقی، بر دم و بر چاپلوس فاسقی. دیگه اینجا حرف داره، حرف میاره اصطلاحاً. میگه اون کسانی که دقیقا به بیوفایی دنیا اعتماد کردن علی رغم این که دنیا خودش گفت من بیوفا هستم. یه کسی که به سخنان پرتزویر و اعمال متظاهرانه متملق بدکار اعتماد کرده ای، قبه ای بر ساختستی از حباب، آخران خیمه است بس واهی تناب. میگه این اعتماد تو مثل این میمونه که یه خیمه ای از حباب درست کرده باشی رو سطح آب که قطعا تنابهاش بسیار سست و بیدوامه. در ادامه میگه زرق چون برق است و اندر نور آن راه نتوانند دیدن رهروان. ببینید ما یه نور مستمر داریم که در پرتو میشه خیلی چیزا رو دید، اما یک رعد و برقی که میزنه یا یک لحظه یک برقی میزنه یه جا روشن میشه، شما در پرتو اون نور که نمیتونی مسیر رو ادامه بدی، فقط یه لحظه یه چیزی رو دیدید. میگه این تزویر مثل یه سائق است، در نور کم دوام اون مسافران نمیتونن راه رو ببینن، نور سائق تنده، خیلی سریع میاد میره. تشبیه میکنه به تعبیری، میگه ریا و تزویر مثل یه سائق است که اینا زود گذره، در پرتو اون نمیشه مسیر رو پیدا کرد، نمیشه به اون اعتماد کرد. این جهان و اهل او بی حاصلند، هر دو اندر بی وفایی یک دلند. میگه این دنیا و دنیا طلبان هیچ ثمره ای ندارن، به خاطر اینکه هر جفتشون بی وفان، در بی وفایی یکسانن. زاده دنیا چو دنیا بی وفاست، گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست. میگه فرزند دنیا هم مثل خود دنیا بی وفاست، اگر به تو روی بیاره فریبشو نخور، این اصلا رویی که داره میره انگار داره بهت پشت میکنه. اهل آن عالم چو آن عالم زبر، تا ابد در عهد و پیمان مستمر. برعکس اهل اون عالم مثل خود اون عالم به خاطر نیکی و اون خوبی که دارن در عهد و پیمان خودشون تا ابد مستمرن. خود دو پیغمبر به هم کی زد شدن؟ معجزات از همدیگر کی بستدن؟ به عنوان مثال تا به حال دیدی دو تا پیامبر با هم دیگه ضدیت داشته باشن؟ این تعبیر قرآن دیگه، لا نفرق بین احد منهم، یعنی هیچ بین اونها، بین پیامبران هیچ فرقی نیست. اینا هیچ وقت نمیان از همدیگه مثلا معجزه بدزدن یا اینکه با هم جنگ و دعوایی داشته باشن، همچین اتفاقی رخ نداده. حالا ان شاء الله ادامه ابیات رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند که باز همین توصیف بیوفایی دنیاست و اینکه انسان نمیبایست به دنیا و اهل دنیا اعتماد کنه. از همراهی شما از این سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، گل و گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی. مپرس از کفر و ایمان بیدلی را، که هم کفر و هم ایمان تو باشی. ای دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل
سر ساعت عاشقی کنار سجاده عبادت، وقتی از آسمان صدای دعوت می آید، آهنگ قراری تازه به وسعت دلدادگی و بندگی به گوش می رسد و بشارتی از جنس باران.
یا رب
برگ گلی خوش رنگ بر منقار داشت، بهش چیزی داده بودن. بلبلی برگ گلی خوش رنگ بر منقار داشت، بندران شور و نوا خوش ناله های زار داشت، اما بازم زار میزن. گفتمش در این وصل، تو که وصلی، تو که خدمت حضرت رسیدی. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. یه جلوه کرد و رفت. گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، حافظ راه میده میگه باید بری بشینی زیر قصرش در خونه شون. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. اونجا بشینی زار بزنی گریه بکنی که دستتو بگیر.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انت قدیم بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه میشنویم و هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای داریم. با تفسیر قرآن آشنا بشیم، گام به گام بریم جلو. به جزء 14 رسیدیم از اول که شروع کردیم، سوره نحل آیه 98 و 99. این دوتا آیه رو با هم بشنوید. اما آیه 98 سوره نحل:
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
هر وقت خواستی قرآن بخونی از شر شیطان رجیم، شیطان رانده شده، به خدا پناه ببر. حدیث داریم پیغمبر هر وقت میخواست قرآن بخونه میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دستور خداست قبل از قرائت پناه به خدا برم. چرا؟ برای که شیطان تو قرائت قرآن هم میاد دخالت بکنه. یعنی در مقدس ترین کار شیطان رخ نمی کنه. هر خوبی ممکن آفت شه، مثلا عزت خوبه ولی آفت داره. ولذا مکارم الاخلاق امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق فرمود الهی اعزنی، مرا عزیز کن. بعد آفت داره، فوری میگه آفتش گرفتارم نشده. ولا تبتلینی بالکبر، عزتم بده، اما این آفت عزت این که آدمی که عزیز شد بادم میکنه، متکبرم میشه. میگه خدای عزتم بده اما تکبر نه. الهی عبدنی لک، عبادت خیلی خوبه اما عبادت آفت داره، عجب میگیره آدمو. فوری میگه توفیق عبادتم بده، ولا تفسد عبادتی بالعجب، عجب گرفتار عجب نشم. خدمتی به مردم خوبه، اجر علی یدی الخیر، خدای خیر به دستم جاری کن، به مردم خیر برسونم. منتها خیر رسونه به مردم منت توشه. میگه نه، این منت نیذارم، خیر برسونم. ولا تمحقه بالمن، من یعنی منت. یعنی امام سجاد علیه السلام در مکارم الاخلاق هرچی از خدا میخواد میگه بشم بده، اما منتشو تحصیل خوبه اما به شرطی که غرور نگیرده. حالا قرآن خوندن هم خوبه، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، منتها قرآن خوندن هم شیطون ممکنه بیاد چه کنه؟ مثلا بیاد بگه که بخون خودنمایی، بره خودنمایی، یک آیه رو انقدر میخونه که رنگ سرخ میشه، رگاش کلش میخواد پاره شه، چته حال نفس بگه نه من میخوام از اول هم تا بالا ظالین با یه نفس بخونم. حال مثل کسایی که میگن من میخوام با یه نفس 2 کیلو آب غوره سر کشم، که چی حالا؟ مثلا گاهی وقت ما برای خودنماییه، گاهی به خاطر پوله، گاهی به خاطر رقابته، گاهی به خاطر فریبه، گاهی از قرآن فهم غلط داریم، گاهی تفسیر برای میکنیم. بنابراین قرآن هم میخوای بخونی باید حواست جمع کنی. امام صادق فرمود قرآن خوندن 3 تا چیز میخواد: قلب خاشع، بدن فارغ، موضع خالی. قلب خاشع، بدن فارغ، موضع خالی این چه؟ یعنی حالتی که انسان پیش‌داوری نداشته بشه، یعنی عینه که صاف باشه که هر چیزی رو به شکل خودش بینی. بعضیا پیش‌داوری دارن، یعنی یه چیزی سریقه شونه، دنبال میگردن که یه آیه پیدا کنن که به سریقه خودشو بخوره. میگه نه، خود تو ول کن، هر چی خدا میگه گوش بده، نه که سریقه من اینه، حالا نه کدوم آیه به این سریقه میخوره. یعنی قلب ما خالی نیست، یعنی پر شده از یه مسئله، حال دنبال میگردیم که اون مسئله که مطابق میل ما آیهشو پیدا کنم. اگر قرآن همراه با تفسیر و روایات و نظرات امامان معصوم باشه، کتاب الله و عترتی، اینها دلهای پاکو اثر میذاره. خب نکاتی که تو این آیه هست اینه که از خطر نفوذ شیطان حتی در بهترین افراد و مقدسترین کار غافل نباشیم. فستعذ به پیغمبر میگه بهترین آدمای کره زمین پیغمبره، بهترین کتابای کره زمین قرآنه. میگه ای پیغمبر، بهترین کتاب کره زمینه، تو هم بهترین فرد کره زمین هستی، بازم خطر شیطان هست. تو هم که پیغمبری میخوای قرآن بخونی، به خدا پناه ببر. خیلی مهمه، معلوم شه شیطان سراغ همه میاد. منتها خب مثل جوره ما رو که شیطان میره تو و وام میسته و رفیق هم میشه، تو فحوال او قرین هسته میمونه تو شیطان. اما پیغمبرها رو شیطان سراغش میاد، منتها نمیتونه سلطه پیدا کنه. آیه 99 رو بشنوید:
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
شیطان بر کسانی که اهل ایمان هستن و بر خدا توکل دارن غلبه و سلطه‌ای نداره. تو اعوذ بالله من شیطان بگو، شیطان سراغت میاد اما نمیتونه مثل شمشیر